شناخت ذاتی که شاهد و حاضر است قبل از صفت اوست و شناخت صفت موجودی که غایب و پنهان است پیش از ذات اوست. تو او را می شناسی، آنگاه علم او را می دانی و سپس خودت را با او می شناسی و تو از پیش خود و با خود خودت را نمی شناسی و سپس نیز علم پیدا می کنی که آنچه را که در توست برای اوست. چنان که به یوسف گفتند مگر تو یوسفی؟ گفت من یوسفم و این هم برادر من است. پس او را با او شناختند و با غیر او را نشناختند و نیز از پیش خود و با گمان و پندار و توهم قلبی نیز او را شناسایی نکردند. امام صادق علیه السلام، کتاب توحفل عقول. در این حدیث معجز نمای بسیار بیندیش که نکاتی پوشیده از معرفت الله بر تو آشکار گردد. میگویند فرمانداری قرار است برای شهر تو بیاید، فوراً در صدد برمی آی که او را بشناسی. چطور آدمی است؟ اخلاقش چگونه است؟ اهل کدام شهر است؟ تحصیلاتش تا کجاست؟ دیانتش چون است؟ اما در حضور شخصی هستی او را از پیش می شناسی. کم کم صفات او بر تو آشکار می گردد. خداوند همینجاست. از اول حیات با او بودی، با او می دیدی، با او می شنیدی، با او قیام داشتی، با او حیات داشتی و داری. حال می بینی که اگر هم صفاتی در تو موجود است از اوست. حتی همین ادراک که همه چیزت از اوست، همین ادراک فقرت و غنای او همه و همه از اوست. این است معنی بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک. دعای ابو حمزه سمالی. داستان این حضور را معصوم چه زیبا نموداری می آورند. برادران یوسف چند روزی است که با او هستند، با او می خورند و می آشامند، بر سر سفرش مهمانند ولی او را نمی شناسند. به ناگاه که پرده اوهام برمی افتد، یک دفعه حقیقت جلوگر می شود و می گویند تو یوسف. انقطاع الله. فراز دیگری از مناجات شعبانی این جملات بود: پروردگارا جمال انقطاع از همه چیز به سوی خود مرا ارزانی دار. چشمان دلم را به سوی آن نور که به تو بنگرد روشن کن تا بدانجا که آن چشمان حجاب‌های نورانی را بردارد و مرا به معدن عظمت خیش به پیوند و روح ما را به عزت قدس خود وابسته دار. در اول عبارت معصوم تمنای انقطاع دل و برکنده شدنش از عالم غرور به سرای خلود است. بسا این منزل لازمه مقامات بعدی است و این مقام جز در سایه عشق حاصل نمی شود. اصولا کار محبوب ورود به جان و دل محب است. آنجا که محبوب ها مختلف و پراکندند، دل نیز لگدکوب همه هست. جز گوشه ای از دل جایی برای هر یک باز نمی شود. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاه و متشاکسون و رجلا سلمن لرجلن حلی استویان مثلا. خدا مثلی زد که مردی را ادهی شریکند، همه مخالفان یکدیگر و مردی متعلق به یک نفر. آیا این دو یکسانند؟ سوره زمر آیه 29. و این کار حب است. مثلا کسی 5 فرزند دارد، خانه و اموال دارد، زوج و یا زوجه دارد، همه را دوست دارد و دلش حرم سرای همه است. اما در عشق چنین نیست. در دل عاشق جز معشوق نگنجد. خواهم تا به این منزلت کشانم که جز او در دلت نماند. چه می شنوی؟ این محبوب ها هر کدام تو را به سوی می کشند. ارباب و متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرق داشتن بهتر است یا خداوند یکتای قدرتمند؟ سوره یوسف آیه 39. دل هر جاییت کجا یک جایی شود، در نماز صد پاره‌ای، در ذکر هر جایی، و این مغز تو آشفته بازاری که هرگز آرامش نبیند. چنین مغزی و چنین دلی کی تواند با محبوب نشیند؟ جامه را دادی رفوگر تا بدوزد رخنهاش، ای تفو بر آن رفوگر رخنها صدگانه شد. خانه را بیگانه دادی تا بروبد زان قبار، نک همی روبید و آنجا ماند و صاحب خانه شد. ما ان عملاه و علا عبد اجل من الا یکون فی قلبه مع الله و غیره. هیچ نعمتی خداوند به بندهش نداد برتر از آن نعمت که در دل بنده جز خداوند نباشد. امام صادق علیه السلام. این مقام را معصوم بالاترین نعمت می دانند، چرا که همه نعمتها به ویژه نعمات مادی معمولا دل را زایل می کند و اگر خداوند بنده ای را عطا فرمود جای آن باید خارج از دل باشد و ورود آن به دل ممنوع باشد، چه دل حرم سرای حق است و در حرم سرا جز محارم ورودشان ممنوع. القلب حرم الله فلا یسکن فی حرم الله الا الله. امام صادق علیه السلام. دل سراپرده خداست و در سراپرده خدا جز خدا را منشان. درد عالم گر تو آگاهی از او، زو چه به دیدی که در خواهی از او. فرق آن بنده که نان و آب خواهد و زن و فرزند خواهد، تا آن بنده که از او خود او را خواهد، چند تفاوت بود. از این جهت در خبر است که هر آن بنده که رضایت من او را از دعا باز داشت، بهتر از تمنای او به او می دهم، تا فی المثل قصه‌ای شنوی و از محسوس به معقولت کشم، به داستانی بنشین. یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد عیازه شگفت. گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، دریغ است سودای بلبل برود. درباره عشق سلطان محمود به غلامش عیاز بس داستان رفته، عشقی که بر سر زبانها افتاده، ولی اشکال اینجا که این گل را آب و رنگی نبود. این سخن را عماز با محبوب در میان نهاد، به محمود گفت این حکایت بسی، براشفت زندیش بر خود بسی، که عشق منی خواجه بر خوی اوست و بر قد و بالای دلجوی اوست. شنیدم که در تنگنایی شتر، بیفتاد و بشکست صندوق در. محمود میگوید من اخلاق و خوی این بنده را دوست دارم، نه جمال ظاهرش را، و شما از آن باطن بی خبر. و برای نمونه در بازگشت از فتح سومنات که غارت و غنایم بتخانه ها فراوان بود، یک شتر با بار جواهر به دره افتاد و جواهرات متفرق. سلطان چون دید جمع‌آوری آن مشکل است، اجازت یغما و غارت داد. با این اجازه احدی در کنار سلطان حتی برای حفظ جان او باقی نماند. به یغما ملک آستین برفشاند، و از آنجا به تعجیل مرکب براند. نماند از وشاقان گردن فراز، کسی در قفای ملک جز عیاد. بگفت تا کی سنبلت بیچ بیچ، ز یغما چه آوردی؟ گفت هیچ، من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. خلاف طریقت بود کولیا، نجویند غیر از خدا از خدا. سعدی. از این سوی آوردمت تا فقط به این جناس سعدی رسانمت، که خدمت را دوست داری یا نعمت، برای حور و قصور آمدی یا حضور را خواهی. معصوم در مناجات خمسه عشر می فرماید من حضور را خواهم، یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی. ای نعمتم و ای بهشتم، ای دنیای من و ای آخرت من. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، به آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهشت ننوشم، ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سعدی: مرا مگوی که چند شعر آوری، این سخنان با جانم سرشته، از آنجا می جوشد، تو را هم کسل نکند که من با هر شعر آیه و یا حدیثی بر تو آورم تا بدانی که اینها تو رهات نیست. اگر شعر نمی پسندی این حدیث برخوان، ما عبد تو که تمعن فی جنتک ولا خوفن من نارک بل وجد تو که اهلن لذالک. علی علیه السلام. در طمع بهشت تو را نپرستیدم و نه از ترس جهنمت، بلکه تو را اهل این دیدم. خدایا زاهد است و حور می خواهد شعورش بین، به جنت می گریزد از درت یارب قصورش بین. کمال انقطاع چیست؟ جانت که از اوست به عالم طبیعت مشغول شده، اشتغال آن از راه حواس است و پیش از همه از راه چشم و گوش، که به دیدنی ها سرگرم شود و به اصوات توجه کند و در این دو فرو رود و سپس با گفتارش دیدنی ها و شنیدنی ها بیرون جهد. آن در واردات جان بود و دروازه صادراتش دهان و کلام اوست. مبادا که زندگی را این گونه پایان بری. کمال انقطاع آن است که به ضروریات بنگرد، که به هر چیز مشغول نگردد و به ضروریات گوش دهد و در ضروریات سخن راند، که لحو کلام و لحو دیدار و لحو استماع فراوان است و چون از این لحوها بیرون آمدی، ننگری جز به اسماء او و نشنوی جز سخن او و نگویی جز از او. آنچه ز ما شنیده ای هم ز خدا شنیده ای، چون همه گفتگوی من هست ز گفتگوی او. قالی بوی او منم، جام و سبوی او منم، سوی من آی تا شوی جمله به رنگ و بوی او. و برای اثبات این مقام به حدیث نافله بنگر، که از ناحیه همه فرق اسلامی تایید شده است و متن آن حدیث این است: بنده ام به چیزی همچون واجبات به من نزدیک نمی گردد، مادام که به من نزدیک گردید با نوافل و مستحبات دوستش دارم، و چون دوستش داشتم می شوم گوشش که با من می شنود، می شوم چشمش که با من می بیند و لسانش که با من سخن می گوید، و می شوم دستش که با آن کار می کند. چون مرا بخواند اجابتش کنم، و چون از من بخواهد به او عطا کنم. کلمات مکنونه فیض کاشانی. این حدیث به گونه های مختلف نقل شده و نتیجه کل آن است که احساسات بنده خدایی می شود، گوشش خدایی، چشمش خدایی و سخنش خدایی و فعلش خدایی، و همه اینها چنان که در حدیث مشهود است ثمره عشق و محبت خدا با بندهش است، و این عشق دو سویی است، یحبهم و یحبونه، دوست دارد ایشان را و ایشان دوستش دارند. سوره مائده آیه 54. و چنین بنده است که قلبش عرش رحمان است و جز خدا در آن نیست. حدیثی دیگر برای کمال انقطاع آورم. در دل تفسیر آیه یوم لا ینفع مالا ولا بنون الا من اتا الله بقلب سلیم، از صادق آل محمد علیه السلام رسیده است که قلب سلیم قلب آن انسانی است که بر خدا وارد شود و چیزی جز خدا در آن نباشد. نزلت را بی نمک نبینم. احتمالاً حدیثی است که عطار آن را به نظم کشیده. نمکدانش برگیر و ذائقه را تعمیده. توضیح: روزی که نمال به کار آید نه فرزندان الا هر آن کس بر خدا وارد شد با قلب سلیم. سوره شعرا آیه 89. ادامه مد: چون جدا افتاد یوسف از پدر، گشت یعقوب از فراغش بی بسر. نام یوسف ماند دائم بر زبانش، موج می زد جوی خون از دیدگانش. جبرائیل آمد که هرگز گردگر بر زبان تو کند یوسف گذر، از میان انبیا و مرسلین محو گردانیم نامت بعد از این. چون در آمد امرش از حق آن زمان، گشت محوش نام یوسف از زبان. دید یوسف را شبی در خواب بیش، خواست تا او را بخواند پیش خویش. یادش آمد زان چه حق فرموده بود، تن زد آن سرگشته فرسود زود. لیک از بی‌طاقتی آن جان پاک، برکشید آهی نهایت دردناک. چون ز خواب خوش به جنبید و ز جای، جبرئیل آمد که میگوید خدای، گر نراندی نام یوسف بر زبان، لیک آهی برکشیدی آن زمان. در میان آه تو دانم چه بود، در حقیقت توبه بشکستی چه سود. عشق بازی بین چه با ما می کند، عقل راز این کار رسوا می کند. عطار. ای عزیز، خداوند غیور است. غیور آن را گویند کتاب غیرش نیست، در دل دوستان تاب غیر را ندارد. کار حب چنین است، ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. حافظ. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من عرف الله و عظمته من افاء من الکلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه بالصیام و القیام. قالوا به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله. قال ان الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرا و نظروا فکان نظرهم عبره و نطقوا فکان نطقهم حکمه و مشوا فکان مشیهم بین الناس برکه لولا الاجال التي قد كتبت عليهم لم تغر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. هر آن کس خدا و عظمتش را شناخت، زبانش از سخن و شکمش از طعام باز ماند، نفسش با روزه و قیام شب عفیف گردد. گفتند ای رسول خدا، به پدران و مادرانت سوگند، اینانند اولیای خداوند. فرمود اولیای خداوند ساکتند، ولی سکوتشان با ذکر در آمیخته. می نگرند اما نگرش ایشان عبرت است، سخن می گویند ولی سخنانشان سراسر حکمت است. عبورشان در میان مردم برکت آفرین است. اگر نبود عجلی که خداوند در وقت معین برای ایشان نوشته، جانهای آنها در کالبدشان از ترس عذاب و شوق ثواب لحظه ای باقی نمی ماند. چشمان غیب بین و حواس برتر. و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. پس منور ساز چشمان دل ما را به آن نور که با تو نظر کنند. اینجا سخن از چشم ظاهری نیست که حیوانات هم از آن برخوردارند، سخن از چشمان دل است، چشمانی که با آن غیب را توان به تماشا نشست. باش تا از زبان معصوم آن را شناسی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما من عبد الا لقلبه عینان و هما غیب و یدرک بهما الغیب فاذا اراد الله به عبد خیرا فتح عینی قلبه فیرا ما هو غایب عن بصره. نیست بنده ای جز این که برای قلبش دو چشم است و آنها دیدنی نیستند و با آنها عالم غیب مشاهده می گردد. هر آنگاه خداوند اراده فرمود، خیر بندهش را می گشاید چشم دلش را و می بیند آنچه غایب است از این چشمان. ملاحظه می فرمایید که در این حدیث شریف هیچ کس استثناء نشده، بالقوه همه این چشمان غیب بین را دارند. و تو ای عزیز خواننده نیز بکوش تا این دو چشم بگشایی و همیدان که غنای عارفان ساز و تنبور نیست. قنای ایشان باز شدن گوش است برای استماع نداهای غیبی که کل سلولهای بدنت را به اهتزاز درآورد. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست، مطربانشان در درون دف می زنند، بحرها در شورشان کف می زنند. نشنود این نغمه ها را گوش حس، گوش حس این نغمه ها باشد نجس. مولوی: و مبادا منکر این چشم ها و گوش ها باشی که باز از پیامبر رسیده است که خدای را بندگانی است که از انبیا نیستند، ولی انبیا به مقام آنان قبطه و حسرت می خورند. تا بیشتر به یقینت در این باره افزایم، به قسمتی از خطبه 220 نهج البلاغه توجه خاص نما. در طول زمانهای دراز از روزگاران و ایام فترت بندگانی بودند که خداوند با القا و الهام مطالب با افکار و اندیشه های ایشان راز می گفته و در اعماق تفکرشان تکلم می نموده است. اینان با نور بیداری و بصیرت در گوش ها و چشم ها و دل های خود چراغ هدایت و معرفت افروختند. آری، برای یاد خدا مردمانی هستند که به عوض اشتغال به دنیا و زینت های آن به ذکر حق تعالی مشغولند و هیچ تجارت و معامله ای آنها را از یاد خدا باز نمی دارد. با یاد حق ایام زندگی را می گذراند و با ندای بلند تنین آهنگ من و زجر خود را در گوش های غافلان می دمند. آنچه در پشت پرده است می بینند، بر پنهان و خفایای اهل برزخ در دوران مکس در آن عالم اطلاع دارند. قیامت با تمام وداع و وعیدها برای آنان تجلی کرده و هم آنان پرده غیبت را برای مردم این جهان واپس زدند. گویی می بینند چیزی که دیگران نمی بینند و می شنوند آنچه دیگران نمی شنوند. مثل این که در عالم خبرهاست و افسوس بر ما که از بی خبرانیم. همه جا نور باران است و ما رهین ظلمت. با همین پنج حس تن با طبیعت مشغولیم و از احساسات ملکوتی غافل. در زیر این بلند آسمان به خاک بازی قانیم. پنج حسی هست جز این پنج حس، آنچه زر سرخ و این حس ها چمس. اندران بازار کیشان ماهرند، حس مصر را چون ز حس زر خرند. حس عبدان قوت ظلمت می خورد، حس جان از آفتابی می چرد. عیب برده رخت حس ها سوی غیب، دست چون موسا برون آورد جل. مولوی: داستانی از اهل بصیرت. در خبر است که چون یاد خوبان کنید رحمت حق نازل می شود. خواستن تا با یاد یکی از اینان در زیر تند باران رحمت رحمان درآیی. در کافی می نویسد که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی پس از ادای نماز صبح چشمش افتاد به جوانی رنگ پریده که چشمانش در کاسه سرش فرو رفته و تنش نحیف شده بود، در حالی که از خود بی خود بود و تعادل خود را نمی توانست حفظ کند. پرسید: حالت چگونه است؟ جواب داد: اصبحت و موقنن، بر حال یقین به سر می برم. حضرت فرمود: علامت یقینت چیست؟ عرض کرد: این یقین من است که مرا در اندوه فرو برده، شبها مرا بیدار و روزها مرا تشنه قرار داده است. از دنیا و مافیها جدا شدم تا بدانجا که گویی عرش پروردگار را می‌بینم که برای رسیدن به حساب مردم نصب شده و مردم همه محشور شدند و من در میان آنها هستم. گویی همکنون اهل بهشت را در بهشت متنعم و اهل دوزخ را در دوزخ معذب می‌بینم. گویی همکنون با این گوش ها آواز حرکت آتشین جهنم را می شنوم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو به اصحاب خود فرمود و گفت: این شخص بنده ایست که خداوند قلب او را به نور ایمان منور کرده. آنگاه به جوان فرمود: حالت خود را حفظ کن که از تو سلب نشود. جوان عرض کرد دعا کنید که خداوند شهادت روزیم فرماید. طولی نکشید که غزوه‌ای پیش آمد و جوان شرکت کرد و شهید شد. در همان خطبه 220 نهج البلاغه آمده که همانا خداوند متعال یاد خود را مایه صفا و جلال دلها قرار داده، بدین وسیله پس از سنگینی شنوا و پس از شبکوری دینا و پس از سرکشی مطیع می گردند و درباره اهل الله در خطبه 218 چنین آمده: خرد خیش را زنده ساخته و نفس خیش را میرانده است تا در وجودش درشت ها نازک و غلیظ ها لطیف گشته، نوری درخشان در قلبش مانند برق جهیدن گرفته و آن نور راهش را آشکار و هم او را سالک راه ساخته. درها یکی پس از دیگری او را به پیش رانده و تا آخرین درک منزل سلامت و بارانداز اقامت و قرارگاه امن و راحت است جای گرفته. پاهایش با آرامش و بدنش استوار و همه اینها به موجب این است که قلب خود را به کار گرفته و پروردگار خیش را راضی ساخته. پاک کن دو چشم را از موی عید تا ببینی باغ و سروستان غیب، دفع کن از مغز و از بینی زکام تا که رب الله آید در مشام. چشم دل از موی علت پاک آر، وان جهان دیدار قصرش چشم دار. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش حس زان مفلس است. مولوی رسول خدا صلی الله علیه و آله دارد به معراج می رود. ما همه ارادتمندان و تابعان اویی. برخیز تا دزدانه به پری از براقش چنگ زنیم و سخنانی که محبوب با او می گوید استراق سم نماییم. گوش دار که کلام وحی شروع گردید. یا احمد، آیا می دانی کدام عیش گواراتر و کدام زندگی ماندگارتر است؟ عرض کرد پروردگارا نه. فرمود عیش گوارا عیشیست که صاحبش از یاد من سست نمی شود، نعمت مرا فراموش نمی کند، حق مرا جاهل نمی شود و رضا و خوشنودی مرا پیوسته شب و روز جستجو می کند. و اما زندگی جاوید آن زندگانیست که صاحبش برای خودش کار کند تا دنیا نزدش خار شده و در چشمانش کوچک نماید و آخرت پیشش بزرگ جلوه نماید. خواسته مرا برخواسته خودش مقدم دارد، خوشنودی مرا بجوید و حق مرا بزرگ شمارد و آنچه من با او می کنم یاد کند. شب و روز در هر معصیت و گناه مراقب امر من باشد و دل خود را از هرچه دوست ندارم پاک نماید. شیطان و وسوسه های او را دشمن دارد و برای ابلیس تسلط و راهی به دل خود ندهد. چون چنین نمود در دلش محبتی از خود می نشانم تا دلش را ویژه خود قرار دهم. فراغت و اشتغال هم و سخن او را به نعمتی که به اهل محبت از خلق خودم دادم مربوط سازم. سپس چشم و گوش دل او را باز کنم تا به گوش دل بشنود و با چشم دل به عظمت و جلالم نگاه کند. دنیا را برای او تنگ کنم و آنچه لذت در آن است بر او مبغوض گردانم و از دنیا و مافیها بر حذرش سازم، آنچنان که چوپان گوسفندان را از چراگاه خطرناک بر حذر می دارد. چون چنین شد دیگر از دنیا فرار می کند، از سرای فانی به باقی و از خانه شیطان به منزلگاه رحمان منتقل می گردد. الا ای احمد، با هیبت و عظمتش می آرایم. این است عیش گوارا و زندگی جاوید. هر آن کس به رضای من عمل کرد سه خصلت برای او قرار می دهم: شکری که آلوده به جهل نباشد، یادی از خود که آلوده به فراموشی نباشد و عشقی که بر محبت من محبت کسی را مقدم ندارد. در آنگاه چون مرا دوست داشت دوستش دارم، زان پس چشم دلش را به سوی جلال خود باز می کنم و خاصه خلق خود را از وی پوشیده ندارم. در تاریکی شب و روشنی روز آهسته با او سخن می گویم تا بدانجا که مکالمه و مجالست او با مردم قطع شود. سخن خود و سخن فرشتگانم را به او می شنوانم و رازی را که از خلق خود پوشیدم به وی می شناسانم. لباس حیا در برش می پوشم تا بدانجا که همه از وی حیا می کنند. آمرزیده روی زمین می خرامد، دلش را گیرنده و بینا می سازم. از بهشت و دوزخ چیزی بر او پوشیده نمی دارم. می بیند آنچه از حول و شدت روز رستاخیز به مردم می رسد و می داند طریق حساب توانگران و درویشان و عالمان و جاهلان را. میان خود و او ترجمانی قرار نمی دهم و این است صفات اهل محبت. توضیح ارشاد القلوب دیلمی. ادامه متن. وح که ما کجا و اینها کجایند؟ افسوس که دست ما کوتاه و خورما برنخیل. چون به این مسائل می پردازم به خدا که آب در دهانم جمع می شود و اشک از چشمانم سرازیر می شود که عمر رفت. مرگ در کمین و از این مقامات جز گفتار و نوشتار نچشیدیم. چه کنم که با این گفتار و نوشتار یک دلخوشی برای تو و خود می آفرینم. گاهم زیر لب زمزمه این است: از ایشان نیستی میگو از ایشان، پریشان نیستی میگو پریشان. بعد با خدای خود می نالم که پروردگارا از ایشان نیم، خود می دانم، ولی پریشان هستم. این پریشانی را سامان بخش. اگرم نفرموده بودی ولا یأسوا من روح الله، از رحمتم مایوس نشوید، راه من را می گرفتیم و می رفتیم. چه کنم که بر این درم عمری داشته ای؟ ندرم می گشایی و نمیرانی. نازت را بنازم که چه خوش نازیست ناز خوب رویان، زدیده رانده را دزدیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. باری از این زبان درازی ها پوزش می خواهم که عاشق را بسا ادب از یاد رود.